بابش هم داده شد. اشکال دیگری که کردن صورت این اشکال این است که ما بخوایم از راه شکل اول به نتیجه برسیم، یا مصادره بر مطلوب است یا تکرار معلوم است. خوب توجه می‌فرمایید، یا مصادره بر مطلوب است یا تکرار معلوم است. مصادره بر مطلوب در کتاب‌های منطق می‌گویند که این است که همون مجهولی را که می‌خوایم دلیل برش بیاریم، عین همون مدعا را دلیل بر مدعا بگیریم. مثلا بنده میخوام بگم انسان حیوان ناطق است، بیام زرنگی کنم، دلیل که میخوام بیارم اینجور بیارم: به دلیل اینکه انسان جندار گویایی. این دو طرف خیال میکنه من یه دلیلی آوردم، با اینکه نه همونی را که میخواستم اثبات کنم و طرف هنوز قبول نداشت، همونو لفظشو عوض کردم، میگم انسان حیوان ناطق است به دلیل اینکه جنداریست گویا. خب این جنداریست گویا همون حیوان ناطق است که به قول اهل علم میگن دلیل عین مدعا، همونی که مدعا بود همون را دلیل بر مدعا قرار دادیم و این صحیح نیست، این باطله. اینو میگن مصادره بر مطلوب. تکرار معلوم یعنی همونی که میدونیم مرتبه دوم بگن اینجوری، این میشه تکرار معلوم. حالا این شکل اول را که باقی شکل‌های چهارگانه برمیگردد به شکل اول، میگن روی فرد تکرار معلوم است و یه رو فرض دیگر مصادره بر مطلوب است. چرا؟ برای اینکه نه اینکه در شکل اول گفتیم باید کبرا کلیه باشه، همون مثالی که در جلسات قبل میگفتیم، میگویم انسان حیوان است و هر حیوان جسم است، صغرامون انسان حیوان است، کبرامون هر حیوانی جسم است، که از این دوتا میخواییم نتیجه بگیریم که پس انسان جسم است. حالا این شخص ایرادگیرنده میگه شما در او ادعایی که میکنید، میگوید هر حیوانی جسم است، هر حیوانی یعنی فیل جسم است، اسب جسم است، گاو جسم است، گوسفند جسم است، انسان هم جسم است. خب آخه هر حیوانی یعنی اون حیوان، اون حیوان، اون حیوان، اون حیوان جسم است، که وقت در ضمن هر حیوانی یا میدونی که انسان هم جسمه، پس تو ضمن کبرا تو دانسته ای، وقت بعد تو نتیجه میگوی که پس انسان جسمه است، این معلوم را تکرار کرد. و اگر چنانچه در کبرا که میگوی هر حیوانی جسم است، نیم دونی که انسان جسم است، و همون نتیجهی که بخواییم بگیریم اینه که انسان جسم است، و ما همون نتیجه را تو کبرا ضمن باقی دیگه حیوانات دلیل گرفتیم بر مثلا نتیجه. حقا وقتی که میگوی هر حیوان جسم است، یعنی اسب جسم است، فیل جسم است، از جمله انسان هم جسم است، پس این دلیل است برای اینکه انسان جسم است، این مصادره بر مطلوب میشه. مگه مطلوب، مگه ما نمیخوایم به طرف ثابت کنیم که انسان جسم است؟ به چه دلیل؟ به دلیلی که انسان حیوان است و انسان و فیل و پشه و اینها جسم هم، پس انسان جسم. اینجا یه زرنگی کردیم انسان و با چیزا دیگه منظم کردیم و دلیل آوردیم. در حقیقت اونا که دخالت ندارن، همون انسان جسم است دلیله. این هم همون است که مدعا میشه که هر انسانی جسم است و بعد اینو به عنوان نتیجه ذکر میکنیم. آخه میدونیم هر انسان جسم است، در ضمن هر حیوانی جسم است میدونیم. این تکرار معلوم شد. و اگر نیم دونیم وقت میخوایم همون این که نیم دونیم میخوایم دلیل بر خودش قرار بده. یه اشکالی است که برای باطل بودن قیاس ذکر کردن. خوب لطفاً چی میشه؟ وقتی اشکال حقیقتش نیست که برمیگرده به همون اشکال اول. که اشکال اول که میگفت دور لازم میاد، میگفت برای اینکه علم به نتیجه موقوف است بر علم به کبرای کلیه. علم به کبرای کلیه که اینجا در این مثالمون بود که هر حیوان جسم است، یعنی انسان جسم است، اسب جسم است، اینها. پس علم به نتیجه موقوف شد بر علم به کبرا، علم به کبرا موقوف شد بر علم به نتیجه، دور لازم. حالا او اشکال عوض شده، میگه اگه میدونیم که هر حیوانی که از جمله انسان جسم است، پس دو مرتبه تکرارش میکنیم. اگه نیم دونیم همون دلیل را، همون مدعا را عین دلیل قرار دادیم، وقت جواب همون جوابی که جلوتر گفتیم، میگویم که ما علمی که میخوایم به نتیجه پیدا کنیم علم تفصیلیه. علم تفصیلیه به نتیجه موقوف است بر علم به کبرا، اما بر علم اجمالیه به کبرا. توجه میکنم که دیشب عرض میکردیم ما از اونجایی که حیوانیت از اول از کنه و بنهش تحلیل گرایانه اومده پیش، حیوانیت جسمی که نمو هم دارد و حس و حرکت هم دارد. پس ما وقتی به حیوانیت به کنهش برخوردیم، حیوانیت یه مجموعه از این چیزاست، جسمیت و نامی بودن و حس و حرکت داشتن. از حیوانیت که میدونیم در حقیقت جسمیتش رو هم میدونیم، اینو میدونیم. منتاش توجه به خصوص انسان که میکنیم، میخوایم به انسان به عنوانی که انسان است بفهمیم جسم است یا نیست، از رو اون کنه حیوانو برخوردن که جسمیتی است که نمو هم دارد و حس و حرکت هم دارد، به نتیجه پس انسان هم همون است دیگه، همون حیوانیتی است اینها. پس که علم به کبرای کلیه علم اجمالی میشد، که اجمال به اصطلاح فلسفه و منطق. گاهی اجمال میگن در علم اصول و به یه معنا دیگر است، ولی اینجا علم اجمالی که میگویم، یعنی ما در ضمن این که میگویم هر انسان، هر حیوان جسم است، پس انسان هم به عنوانی که حیوانات است علم داریم، اما تفصیل ترش میکنیم به اعتبار انسان میفهمیم چون افراد حیوان است پس جسم است. و اینها علم در نتیجه علم تفصیلی است، این موقوف است به علم به کبرای کلیه، ولی او علم علم اجمالی است. او علم اجمالی موقوف بر او علم تفصیلی نیست. او از کجا پیدا شده؟ درست است جبرئیل بهمون نازل نشده، اما حیوانیت اینقدر عقلمون رسیده است که تحلیل کنیم و شروع کردیم از جسمیت و نامیت و حساسیت، ما حیوانیت برام روشن شد. پس حیوانیت متقومه به جسمیته. پس هر چه زیر پر حیوانیت باشد، این سکه به نامش هست که چیست؟ جسمه. اینها اینجا همین خواهیم گفت، میگویم که نه تکرار است نه مصادره بر متن. تکرار نیست، این است که او علمی که در کبرا داریم به انسان ادراه علم اجمالیه و در نتیجه همو علم به مرتبه تفصیله، یه پرده دیگری است از او علم. لطفاً اون مثالی که دیشب عرض می‌کردیم که یه سفید اینجا افتاده، بعد خوب نگاه کردیم دیدیم که قند است، ما به اعتباری که قند را می‌دونیم از شکر درست می‌کنند و برای چای غیر زالک به کار برده می‌شد، علم داریم که شیرین است، وقت از اون نتیجه میگیریم پس این جسمی که اینجا افتاده شیرین است، میشه برش داریم و چای باش مثلا بخوریم، وقت اون علم کلی اینجا صورت تفصیل پیدا کنه. پس این یه پرده تازهی، یه وجهه تازهی از علم در اثر اون عمل ذهنی که علم به صغرا و علم به کبرا، در اثر اون عمل ذهنی این علم از حالت اجمال به حالت تفصیل در میاد. تو در او اشکال اینجور جواب میدادیم که دور نیست، اینجا هم اینجور جواب میدیم که در کبرا که علم داریم علم اجمالی و او را میخوایم روش عمل ذهنی انجام بدیم، که از علم به صغرا و از علم به کبرا یه تفصیلی به دستمون میاد. پس نه مصادره که بخوایم این تفصیل رو دلیل بر تفصیل بیاریم، نه تکرار معلومه، برای که او علممون علم اجمالی است و از او علم به واسطه عمل ذهنی یه علم تفصیلی به دست میاریم. حالا این از رو کتاب لطف فرمایید. دو، یعنی اشکال دوم، هر قیاس یا تکرار معلوم است و یا مصادره به مطلوب. مصادره رو که لطف فرمود که چیه؟ مصادره این شد که مدعا را دلیل بر خودش بیاریم، زیرا آنگاه که قیاس تشکیل داده میگوییم هر انسان حیوان است و هر حیوان جسم است، پس هر انسان جسم است، یا این است که در ضمن قضیه هر حیوان جسم است کبرا، می دانیم که انسان نیز یکی از انواع حیوانات است، انسان نیز که یکی از انواع حیوانات است جسم است، یا نمی دانیم. اگر می دانیم پس نتیجه قبلا در کبرا معلوم بود و بار دیگر تکرار شده است، پس نتیجه تکرار همون چیزی است که در کبرا معلوم است و چیز جدیدی نیست، و اگر مجهول است پس ما خودش را که هنوز مجهول است دلیل بر خودش دانسته در ضمن کبرا قرار می دهیم، و این مصادره بر مطلوب است، یعنی یک شیء مجهول خودش دلیل بر خودش واقع شده است، که این مصادره مطلوب بر مطلوب میگن یکی از انواع مغالطات است. این ایراد از استوارت میل، فیلسوف معروف انگلیسی است که در قرن 18 میلادی میزیسته است. چنانی که میبینیم این استدلال حاوی مطلب تازه نیست، با ایراد ابوسعید ابوالخیر ریشه مشترک دارد، و آن این که علم به کبرا آنگاه حاصل است که قبلا علم به نتیجه از راه استقرا حاصل شده باشد. پاسخش همان است که قبلا گفتیم، این که ما میگوید پایا نتیجه در ضمن کبرا معلوم است یا مجهول، پاسخش همان است که نتیجه معلوم است اجمالا و مجهول است تفصیلا. لذا نه تکرار معلوم لازم می آید. اگر ما می گفتیم که هر حیوانی جسم است، پس هر حیوانی جسم است، که تکرار مطلوب. اما می گفت هر حیوانی جسم است، پس انسان جسم است، از تکرار معلوم نشد. اگه بوده می دونستیم، او دونستن دونستن اجمالی بود و حالا میخوایم از او اجمال یه تفصیلی استفاده کنیم، پس استفاده تازه‌ای شد، مصادره بر مطلوب نشد و لغو و پوچ هم نشد، استفاده تازه‌ای شد. خب اشکال سوم، عرض کنم اشکال سوم برای این که منطق رو بگن از غلط استفاده میگوین منطق ارسطویی معمولاً تکیهش بر قیاس، حالا اونم یا قیاس اقترانی یا قیاس استثنایی، و در حقیقت قیاس مقابل استقرا و تمثیله، که استقرا و تمثیل از جزئیات پی به حال کلی می بردن، تمثیل هم از جزئی پی به حال جزئی دیگر می برن، ولی در قیاس از کلی پی به حال جزئی می برن. وقت این ایرادگیرنده میگه رکن رکین منطق ارسطویی همون قیاس است، استقرا و تمثیل پر بهش اعتنایی نیست، از قضا این و حرکت نزولیه، یعنی ذهن از بالا، از اوجی که داشت در بالا میاد ترازیر میشه و میاد پایین، از کلی تنزل میکنه به جزئی، و حال این که راه علم و ادراک این از راه صعوده، یعنی از جزئی پی به حال کلی بردن. این جوری گفتن. این اشکال معلوم است از ناحیه کسانی است که میخوان بگن تنها راه علم نیست الا حس و برخورد حسی، که هی به یکی یکی بر بخوریم و از این به مثلا قاعده کلیه استنباط کنیم. میخوان بگن راه حصول علم اینه، نه اینکه تو اشکالش میگه که قیاسی که تشکیل میده ذهن سیر نزولی میکنه و حال اینکه راه علم سیر صعودیه. این معناش اینست که راه علم تنها برخورد با جزئیات و حسیاته. این جوابش اولا جواب تفصیلیه، این مطلب در جای دیگه باید بشه، ولی ما به همینها خواهیم گفت که نه، راه حصول علم تنها منحصر به صعود نیست، به نزولم سره هست، و شاهد بر این مطلب همین که شما میگید. شما نه اینکه میخواید بگید باید به جزئیات رسیدگی کرد و از این جزئیات کلیات انتظار کرد. خب این کلیات که انتظار میکنیم برای کجا به دردمون بخوره؟ اگه گفتید یعنی برای جزئیاتی که بهش بر نخورده. ما مثلا تا حالا 100 تا آهن یا 100 هزار تا فلز رسیدگی کردیم، دیدیم که در حرارت منبسط میشه. خیلی از اینجوری ذهنمون یه پروازی کرد، از نزوع از پایین رفت به اوج گرفت، گفت که هر فلزی در حرارت منبسط میشه. خب این رو برای چی میخواییم؟ برای که بعدا دیگه نخواییم درد به سر بکشیم که هی هر جزئی را رسیده کنیم، از او حکم کلی بیایم پایین رو جزئیاتش تحقیق کنیم. میگه اینجور نمیخواییم بکنیم. ما هم نمیتونیم جزئیات بی نهایت رو که همه رسیدگی کنیم، که هر کلی افرادش بی نهایته. ما هر قدرم زیاد برخورد کرده باشیم آخرش به افراد محدود برخورده. از اینا استنباط یه قاعده کنیم، یه کلی نگویم که یه قاعده علمی نمیشه، بگویم بعضی فلزات در حرارت ممکن، این به درد یه قانون علمی نمیشه. قانون علمی وقتی میشه که ما کلی باشه، که اینو سرمش قرار بدیم، مثلا حد اقل برای زندگی. بعد بگید که این که میخوان آهنای راه آهن و پیچ و موره رو به هم بپکنن، این قطعات آهن را که قطار از روش میره، اون محلی که میخوان این قطعات رو به هم وصل کنن فاصله میدن. چرا؟ این رو حسابه که هر فلزی در حرارت منبسط میشه، پس این آهنم ولی هنو ندیدیم اما اینم در حرارت منبسط میشه. اینو که با چشم که ندیدیم، با لمس هم که نکردیم، از او قاعده کلیه میخوایم استنتاج کنیم و نتیجه بگیریم که او تعمیم و روی میخوایم او کلی رو سرایت بدیم، بیاریم پایین روی جزئی تطبیقش کنیم. طوری مثلا فرض بگیرید که ما تا حال یکی دو تا عقرب دیدیم که یا خودمون رو زده یا دیگران رو زده، وقت میگم کل عقربن فهوه نیش میزنه. توجه کردید اینجوری؟ اون وقت از این میخواییم اگه یه عقرب دیدیم ازش داره پرهیز کنیم، او کلی رو میخواییم بر این جزئی داره انتباه. از قاعده اینجوریه مرحوم آیت الله مطهری طور میخواد بفهمه که حتی در استقرا و تجربه این برای چی میخواد؟ میخواد از رسیدگی به این جزئیات ذهن یه اوجی بگیره و یه کلی انتظار کنه، یه قاعده کلیه، و بعد او رو تطبیق کنه. این هم صعوده هم چیه؟ نزوله. از خود همین دلیل بر این است که تنها راه علم منحصر به راه صعود نیست، راه نزولم هست. خب سه، منطق ارسطویی منطق قیاسی است و اساس قیاس بر این است که سیر فکری ذهن همواره نزولی و از بالا به پایین است، یعنی انتقال ذهن از کلی به جزئی است. در گذشته چنین تصور می شد که ذهن ابتداءً کلیات را درک می کند و به وسیله کلیات به درک جزئیات نائل می شود، اما تحقیقات اخیر نشان داد که کار کاملا برعکس است. سیر ذهن همواره صعودی و از جزئی به کلی است. این عبارات بنده گمان میکنم که از کتابای دکتر سیاسی باشه، دکتر اکبر سیاسی، چون ایشون دیگه اینام گاهی بعضی بی خودی اقبالشون میگه که مشهور میشن. خیلی کتابای کم عمق چیزیست در روانشناسی و منطق و اینها که تو دبیرستان ها معمول بود میخوندن تو دانشگاه ها. من با او عبارات و کتاب که آشنا هستم، کتاب ها این میخورد به عباراتی که اما تحقیقات اخیر نشون داده، حالا نمیخوام رسمنم اسناد ده، اما به حسب اونسی که داریم با اون کتاب ها اینجور، تحقیقات اخیر نشون داده که کار کاملا برعکس است. سیر ذهن همواره صعودی و از جزئی به کلی است. علی‌هذا روش قیاسی از نظر مطالعات دقیق علم و نفسی جدید این محکوم و مطرود است. به عبارت دیگر تفکر قیاسی بی اساس است و یگانه راه تفکر استقرا است. این اشکال بیان عالمانه مطلبی است که ضمن اشکالات گذشته گفته میشد. پاسخش این است که محصور ساختن حرکت ذهن به حرکت سعودی به هیچ وجه صحیح نیست، زیرا اولا چنان که مکرر گفته ایم خود تجربه و نتیجه گیری علمی از امور تجربی بهترین گواه است که ذهن هم سیر صعودی دارد هم سیر نزولی، زیرا ذهن از آزمایش در چندین مورد یک قاعده کلی استنباط میکند و به این وسیله سیر صعودی میکند. سپس در سایر موارد همین قاعده کلی را به صورت قیاس تعمیم میدهد و سیر نزولی و قیاسی مینماید. خب این جواب این اشکال بود، ولی قسمتی که یه قسمتش از خارج عرض نکردیم که حالا می‌فرمان این است که همه اصول قطعی ذهن تجربی و حسی نیستن. مثلا ما که میگویم هر دوری باطل است، فقط دور که نمیشه به وجود بیاد تا ما به وجود بیاد و ببینیم که دور باطل است. این که میگویم شریک خدا محاله، این که میگویم اجتماع نقیزین محاله، نه آخه اگه موجود باشه که تجربه کنیم که اگه حرفش دیگه. پس خود همینا احکام ذهنی داریم و حال که اصلا معنا نداره که تحت حس و تجربه در بیاد. به علاوه همه اصول قطعی ذهن انسان تجربی و حسی نیستن. حکم ذهن به این که دور باطل است و یا یک جسم در آن واحد در دو مکان مختلف محال است وجود داشته باشد و ده ها امثال این ها که حکم مورد نظر امتناع یا زمگون ممتنع یا ضرورت، به هیچ وجه نمیتواند حسی استقرایی یا تجربی بوده باشد. عجبا اینشون مخواد نظیر و اشکالی که به دور بودن و تسلسل دور بودن کردیم، یه خود این شخصی که گفته استقرا چیز قیاس باطله، میگه قیاس سیر نزولی است و سیر نزولی صحیح نیست، پس قیاس صحیح نیست. یه خود سیر نزولی نظیر و حرفی که به ابو سعید میگفتیم که میگوی قیاس دور است و هر دوری باطل است، پس قیاس باطل است، خود این قیاس است. یه عجبا خود این استدلال که میگوید قیاس انتقال از کلی به جزئی است و انتقال از کلی به جزئی غلط و ناممکن است، یک استدلال قیاسی است و از نوع سیر نزولی است. چگونه استدلال کننده میخواهد با قیاس که علل فرض در نظر او باطل است قیاس را ابطال کند؟ اگر قیاس باطل است، این قیاس هم باطل است، پس دلیلی بر بطلان قیاس وجود ندارد.